باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بنا بود که کتاب ممد الهمم رو شروع کنیم، اما از اون جایی که این کتاب مباحثش خیلی سنگین و حرفهایی باید مطرح بشه که جمع باید کنترل شده باشه و اونهایی هم که هستن باید ارتقاء علمی خوبی پیدا کرده باشن، این کتاب طلبتون باشه که قبل از این کتاب باید مباحثی رو در توحید بگذرونیم تا آماده بشن عزیزان برای گرفتن مطالب این کتاب، چون هرچی فکر کردم که چجوری این مباحث مطرح بشه ترسیدم وسطای کتاب علی بمونه و حوزش، چون بعضی مطالب هست که به اشاره نمیشه رد شد، صراحتا هم نمیشه عنوان کرد. برای مقدمه کتاب دیگه ای از کتب آقا جان رو باید بگذرونیم، یه واحد دیگه رو پاس کنیم که آمادگی پیدا کنیم برای این کتاب. و توی این مدت هم عزیزان تا قبل از این که شروع بشیم کتاب، این حالا کتاب دیگه رو که به عنوان مقدمه باید بخونیم، فقط عزیزان لطف کنن از نظر مطالعات یه مقدار سطح کیفی مطالعاتشون و سطح کمی مطالعات رو بالا ببرن، چون دیگه مباحثی رو میخوان بشنون که اینا این مباحث مباحث سنگینیه و خیلی از فلاسفه حتی از فهم اینها عاجز بودن، از علمای بزرگ در فهمش عاجز مونده. لذا سعی کنن عزیزان حالا تا قبل از اینکه این کتاب رو شروع کنیم مطالعاتشون از نظر کیفی و کمی بالا ببرن، تا اینکه ببینیم چه کتابی رو به عنوان مقدمه قرار بدیم برای این کتاب که اون قبلا خونده بشه، بحث بشه، یه مقدار از نظر توان علمی بالا برن عزیزان. حالا یا عده‌ای رو گزینش کنیم، یه جلسه خصوصی تشکیل بدیم، یا اگر هم بخواد برای کل عموم همین جلسه باشه جوری باشه که حرف هدر نره، حرف هرز نره، دیگه بگیرن عزیزان مطالب رو. اما حالا قبل از اون که کتابی رو شروع کنیم، قصدمون بر این شد که یه مقدار مطالب کلامی در اثبات وجود خداوند و اثبات وجود در صفات و اسما، در صفات سلبیه، ثبوتیه، تشبیه و تنزیه و اینجور مباحث رو از دیدگاه کلامی و فلسفی بررسی بکنیم، بعد یک کتابی رو قرار میدیم، اون کتاب رو بحث کردیم انشاءالله، بعدش بریم سراغ ممد الهمم، چون دیگه بعد از ممد الهمم سراغ هر کتابی نمیشه رفت، این کتاب کتابی که تو دانشگاه در سطح دکترا تدریس میشه، یعنی کسی دکتراشو میخواد بگیره یه قسمتی از این کتابو میخونه، امتحان میده، دکترای عرفان بهش میدن. حالا که شما میخواید بخونید باید دیگه بعد از این کتاب بخوایم هر کتابی رو دست بگیریم نمیشه دیگه، باید خیلی از کتابها قبل از این کتاب بحث بشه. حالا یه چند جلسه رو قصد داریم مباحث کلامی و فلسفی رو شروع کنیم. عزیزان هم طی این جلسات، یعنی تا قبل از شروع ممد الهمم و اینها، سعی کنن برن سراغ علم کلام و علم فلسفه، مطالعات فلسفی و کلامی و منطقی که قبلا هم خیلی تأکید کردیم. عزیزان سعی کنن یه دوره منطق پیش یک کسی بخونن، یا خودشون کتاب‌های منطق آسان زیاد نوشته شده بگیرن با هم مباحثه کنن، با اصطلاحات منطقی، با اصطلاحات فلسفی کلامی آشنا بشن که دیگه تو مباحثاتمون گیر نخوریم، دچار مشکل نشیم. خب حالا یک بحثی رو امشب به عنوان بحث مباحث توحیدی آغاز کنیم. عزیزان هم اینجا تو این قسمت هر جایی که اشکال داشتن حتی سعی میکنیم مباحث رو حسابی مبسوط بگیم، ولی اگر جایی مشکل پیدا شد، سوالی بود، حتما مطرح کنن، بحث بشه، باز بشه، مطالب براتون جا بیفته انشاءالله. در اثبات وجود خداوند سبحان اونقدر حق تعالی آشکاره، اونقدر بدیهیه که اصلاً احتیاج به اثبات وجود خداوند نیست. سلام. و در قرآن دلیلی برای اثبات وجود خداوند نداریم، اگرچه در نفی شرک از ساحت قدس ربوبی آیات فراوانی داریم، اما در اثبات خداوند که این عالم خدایی داره اونقدر واضحه که خدای قرآن میفرماد افالله شک کن فاطر السماوات والارض. آیا در وجود خداوند شکی هست که شکافنده آسمان و زمین است؟ یعنی در وجود خداوند اصلا شک نیست، جای شکی نیست که کسی بخواد در این مسئله شک کنه که بعد بخواییم دلیل بیاریم، چون ما برای امور بدیهی دلیل نمیاریم. برای بعضی از امور که تصدیقش احتیاج به نظر داره، احتیاج به استدلال داره تا بتونیم تصدیق کنیم اون مطلب رو، اونجاست که دلیل و برهان میاریم. و الا آفتاب آمد دلیل آفتاب، وقتی خورشید هست شما خورشید رو میبینید دیگه نمیتونید بگید آه چه دلیلی هست که الان خورشید هست، میگیم به همین دلیلی که خورشید هست. اینجا دیگه دلیل نمیخواییم که امو امر بدیهی دلیل احتیاج نداره. اما از اونجایی که انسان قوتور در جهل شده، بعضی جاها لازمه که متذکر بشه، یاد بیاره، همین که به یاد بیاره تصدیق میکنه، همین که به یاد بیاره تصدیق میکنه. مثلا در روایت داره که یکی از دهریون خدمت امام صادق مشرف شد، که فکر میکنم جناب دیسانی بود، که در موسم حج از دهریون کمونیستای اون موقع بود به اصطلاح، که رفت خدمت امام صادق علیه السلام و عرض کرد که چه دلیلی هست برای اینکه خدایی وجود داره. یه بچه اونجا نشسته بود و یک تخم مرغی دستش بود. حضرت این تخم مرغ از این بچه گرفت، گفت این رو نگاه کن، این یک دژ محکمیه، از این دو استخوان ماننده دیگه، پوسته تخم مرغ، یک دژ محکمه و در زیر این یک پوسته محکم، زیر پوست تخم مرغ هم یه پوسته محکمی هست و در زیر اون نقره مذاب و طلای مذاب هست، یعنی اون سفیده تخم مرغ و زرده تخم مرغ، نه طلا با نقره قاطی میشه نه نقره با طلا قاطی میشه، نه کسی میتونه از این دژ داخل بشه و نه کسی میتونه از این دژ بیرون بیاد که به ما خبر بده فساد یا صلاح این داخل این دژ رو. اینها رو که قبول داری؟ گفت بله. گفت بعد از چند روز که زیر تخم زیر مرغ میمونه این تخم، این دژ شکسته میشه و یک پرندهی مثل طاووس رنگارنگ از دل این تخم بیرون میاد. آیا تو فکر میکنی که این هیچ مدبری نداره که یک آب و یک مادوت و مایعی که در کنار هم قرار گرفتن یک مرتبه در عرض 20 روز تبدیل میشه به یک موجودی با چقدر زیبایی و چقدر شگفتی، بدون اینکه کسی بتونه به این داخل بشه یا کسی بتونه از این خارج بشه، که اونجا دیسانی اقرار میکنه، میگه بله اقرار کردم به وجود خداوند. که این چیه؟ این یادآوری استدلال و اینها نیست، فقط داره به یاد این میاره. تخم مرغ این آقا داره میبینه و درون تخم مرغ هم به ظاهر خب میدونه چیه، فقط آقا داره به یادش میاره، میگه نگاه کن، دقت کن تو این نگاه خودت، چنین چیزی رو میبینی؟ آیا این طور رهنمون نمیشه به یک قادر حکیم مطلق؟ و او چیکار میکنه؟ ایمان میاره، میگه بله ایمان آوردم که این یک قادری داره، یک حکیمیه، یک علیمیه که داره این رو تربیت میکنه که به این صورت در میاد، یک آب میاد تبدیل میشه به یک پرنده زیبا. و شما اگر رجوع کنید به کتابهای روایی و کتابهای احتجاج، اون مباحث توحیدی، خیلی جاها امامان ما با تذکر، با یادآوری کردن فقط به یاد طرف میارن شواهد ربوبی رو، شواهد ربوبی رو به یاد طرف میارن، میگن فکر کن این مطلب رو ببین، آیا این تو رو به خدا نمیرسونه؟ آیا این مطلب به ما نمیگه خداوندی هست تو این عالم؟ که اصلا کسی نمیتونه منکر خدا بشه. یعنی اون کسایی هم که منکر خدا هستن، بارها عرض کردیم، اونها هم یه چیزی به نام طبیعت قائلن. اگه بگی اون مبحثی که یکی دوبار به عزیزان گفتم، با یه شخصی صحبت میکردم، گفتم که شما چند تا دست داری؟ دو تا دست. گفتم اگه یه دونه بود چی میشد؟ میگفت خب نمیتونستم زندگی کنم، سخت میشد. گفتم تو از کجا میدونستی دو تا دست لازم داری برای خودت دو تا دست درست کردی؟ گفت من درست نکردم. گفتم کی درست کرده؟ گفت طبیعت. گفتم خب دو تا پا چطور؟ تو از کجا میدونستی دو تا پا میخوای که برای خودت دو تا پا درست کردی؟ گفت من درست نکردم. گفتم کی درست کرده؟ گفت طبیعت. گفتم تو از کجا میدونستی چشم میخوای؟ از کجا میدونستی دهن میخوای؟ از کجا میدونستی انگشت میخوای؟ هر چی گفتم گفت اینا رو که من درست، اینا رو طبیعت درست کرده. گفتم پس طبیعت علم داره به این که تو دست احتیاج داری، دو تا احتیاج داری و در دو طرف بدنت باید باشه، علم داره به اینا، پاها باید اینجوری باشه، انگوشها اینجوری باشه. گفت بله علم داره. خب گفتم پس قدرت هم داره که تو رو درست کرده به این صورت؟ گفت بله قدرت هم داره. گفتم خب به من بگو ببینم این طبیعت کجاست؟ گفت طبیعت همه جا هست. گفتم میتونم ببینم طبیعت رو؟ گفت اینا این درخت ها و اینا طبیعت هست. گفتم این درخت ها تو رو درست کردن؟ گفت نه این درخت ها مظاهر طبیعت هست. گفتم من به مظاهرش کار ندارم، خود طبیعت رو میخوام ببینم. گفت طبیعت که دیدنی نیست. گفتم خب مرد حسابی، ما میگیم خدا دیدنی نیست، خدا همه جا هست، خدا علم داره، خدا قدرت داره، خب تو هم همینا رو میگی اسمشو گذاشتی طبیعت. طبیعت چطور بحث طبیعت میشه؟ میگی طبیعت دیدنی نیست. میگیم این طبیعت ندیده رو چجوری ایمان آوردی بهش؟ حالا که ما اسمشو میذاریم خدا، اون وقت تو منکر میشی. ما میگیم خدا همه جا هست، چجوری میشه خدا همه جا باشه؟ طبیعت چجوری همه جا هست؟ طبیعت تو دل تخم مرغ هم هست؟ اگه هست پس خدا هم هست. تو اسم خدا رو برداشتی گذاشتی طبیعت، یعنی اونا هم قائل هستن به خداوند، متا گم کردن راه رو. سلام. و الا نمیشه کسی منکر وجود خداوند بشه و بخواییم براش اقامه دلیل کنیم که خدا هست. حالا در صفات الهی بله، یه موقع اثبات میکنیم که این خداوندی که در عالم هست وحده لا شریک له است، واحده، شریک نداره، صفات کمالی رو داراست. یه موقع در اینا بحث میشه، خب او جا داره. اما در وجود خداوند اونقدر واضح و هویداست که اصلا احتیاج به دلیل نیست. خیلی از ادله‌ای که ذکر میشه فقط جنبه تذکاری داره، تذکر، انتباه، بیدار باش میزنه به طرف، طرف از خواب غفلت بیدار میکنه. حالا از اونجایی که در علم کلام، در کتب فلسفی ابتدا در اثبات واجب الوجود ادله ای رو آوردن، ما هم ادله ای رو میاریم و بعد حالا باز هم اینا رو نقد و پردازش میکنیم، چون اون مطالبی که عرفا میگن در توحید با مطالبی که متکلمین و فلاسفه میگن یه بون عظیمی داره، یه فاصله زیادی داره. اون توحیدی که عارفان عرضه میکنن به ما توحیدیه که غیر از توحید متکلم و فیلسوفه، غیر از توحید متکلم و فیلسوفه، چون شناخت وجود خداوند با شناخت خود خداوند فرق میکنه. یعنی اینکه خدایی وجود دارد و اثبات اینکه خدایی وجود دارد، خب اثبات شد برای من، اما این خدا چجوریه؟ حالا دیگه معرفت به خود خداوند، خود خداوند چیه؟ اینجاست که فاصله میفته بین فیلسوف و عارف، بین متکلم و عارف، و اینجاست که خیلی سر و صدا درست میشه، که معرفت به این که خدایی هست، یعنی معرفت به وجود خداوند مشکلی نیست. همه فرق و همه ملل و نهل قائل به این هستن. اما این که خب خود خداوند چیه؟ خود خداوند چیه؟ ما به چی میتونیم بگیم خدا؟ و رابطه خالق و مخلوق چیه؟ رابطه علت و معلول چیه؟ اینجاها دیگه یه سری مباحثی مطرح میشه که حتی عقول خیلی از فلاسفه از درکش عاجزه. لذا ابتدا ما باید مطالب متکلمین رو بخونیم، مطالب فلاسفه رو بخونیم، ببینیم دقیق اینها چی میگن، که بعد وقتی میرسیم به توحید عارفان شبهه برامون ایجاد نشه، شبهات برامون ایجاد نشه. فلاسفه میگن در عالم حرکت سه جوره: یا حرکت طبیعیه، یا حرکت قصریه، یا حرکت ارادی. سه جور حرکت داریم: حرکت طبیعی، حرکت قصری، قصر با قی دو نقطه و سه سدندونه، حرکت قصری و حرکت ارادی. حرکت طبیعی اون حرکتیه که بر به اقتضای طبیعت اون شیعه. مثل چی؟ مثل این که یک سنگی رو وقتی شما از بالا رها کنی، این سنگ طبیعتاً به اقتضای طبیعتش میاد به طرف زمین. خب اینو بهش میگیم حرکت طبیعی. یا مثلا وقتی آتیش روشن میکنید، این دود طبیعتاً به طرف بالا حرکت میکنه، به اقتضای طبیعت حرکت میکنه به طرف بالا، اینو بهش میگیم حرکت طبیعی. حرکت قصری چیه؟ حرکت قصری حرکتی است در مقابل حرکت طبیعی، به خلاف حرکت طبیعی، که یک موجودی رو به خلاف طبیعتش وادار به حرکت کنی. مثل این که یه سنگی رو به طرف آسمان پرتاب کنی، یا یک مشکی رو پر از باد کنی، هوا کنی و فشار بدی به زیر آب. داره حرکت میکنه ولی بر خلاف طبیعتش داره حرکت میکنه. یا مثلا مثل حرکتی که باد ابرها رو جابجا میکنه، ابر به اقتضای طبیعتش حرکت نمیکنه، بلکه یک نیروی داره وارد میشه به این و این رو داره جابجا میکنه. ابر به اقتضای طبیعت خودش در یک حدی از جو میایسته. یا مثل آتش فشان که اون مواد مذاب رو به طرف آسمان پرتاب میکنه، که اون سنگ هایی که پرتاب میشن حرکتشون حرکت قصریه، که البته حرکت قصری میدونید دوام نداره. به محضی که اون نیروی وارده برداشته بشه، شی دوباره حرکت طبیعی خودش رو آغاز میکنه. فواره وقتی بالا میره دوباره برگشت میکنه به طرف مرتبه طبیعی خودش. اما نوع سوم حرکت ارادی، حرکتیه که از روی اراده و اختیار موجود باشه، مثل حرکت انسان، مثل راه رفتن انسان، حرکت حیوانات که خیلی دیگه واضح و معلومه. در حرکت‌های طبیعی ما نظم خاصی مشاهده نمی‌کنیم. در حرکت‌های طبیعی یا حتی در حرکت‌های قصری، حرکت قصری که پشت سرش حرکت ارادی نباشه ها، یه موقع یه حرکت قصری هست که اراده انسان باعث شده انسان مثلا یه سنگی رو داره از کوه میبره بالا، بر خلاف طبیعتش داره اونو سیر میده، حرکت میده، اینجا پشتش اراده انسان خوابیده. اما یه موقع نه، یه آتش فشان داره یه سنگی رو پرتاب میکنه بالا، یک فواره داره آبی رو پرتاب میکنه بالا. در حرکتهای طبیعی و حرکت قصری که اراده پشت سرش نباشه، ما هیچ نظم و انضباطی نمیبینیم. مثلا یک سنگ از بالای کوه وقتی سرازیر میشه، این هر جایی که بتونه میغلطه و میاد به طرف پایین. یعنی یک مسیر خاص و یک نظم مشخصی در حرکت خودش نداره. یک آب وقتی جاری میشه، سیل وقتی جاری میشه، یه رودخانه وقتی جاری میشه، هر جایی که سرازیری باشه آب میره. هر جایی که آب سرازیری باشه حرکت میکنه. چون این رودخانه های بزرگ دنیا رو نگاه کنید، یه موقع میبینید مثل مار پیچ پیچ میزنه. هر جایی که سرازیر بوده آب به اون طرف سرازیر شده. پس در حرکت طبیعی و حرکت‌های قصری غیر ارادی نظم نمی‌بینیم. خب حالا میگیم که ما نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که درختان یعنی نباتات، گیاهان و همینجور حیوانات، اینها در حال حرکتن. حرکت چی؟ نمایی، نمو میکنن، رشد میکنن، دارن حرکت میکنن دیگه. یه درخت وقتی داره رشد میکنه داره چی کار میکنه؟ حرکت میکنه. و در این حرکت ما یک نظم بسیار دقیقی رو مشاهده میکنیم، بسیار دقیق. یعنی وقتی یک درخت انار، یک قلمه، این حرکت میکنه و به یک درخت تبدیل میشه، که حالا چون حرکتش بطیئه، کند حرکت، ما خود حرکت رو نمیبینیم اما احساس میکنیم. میبینیم این در حرکت خودش نظم عجیب و غریبی بر این حاکمه، که تمام برگهای درخت یه اندازه دارن حرکت میکنن برای رشد. شکلشون یه جوره، رنگشون یه جوره، اندازشون یه جوره، فرمشون یک جوره. همینجور درخت سیب، برگها همه یک شکل، یک اندازه، یک فرم، یک رنگ. میوه ها همینجور، ساقه ها همینجور، ریشه ها همینجور. در تمام رستنی ها که دارای حرکت هستند، وقتی شما نگاه میکنید نظم میبینید در حرکت اینها. میگیم خب حرکت اینها چگونه است؟ اونم نظمی که به سراسر این نبات و گیاه حاکمه. یک درخت انار از اون ریشه گرفته تا اون میوه، تماماً ذره ذرهش در تحت یک نظم خاصی داره حرکت میکنه. میگیم حرکت این درخت چه حرکتیه؟ حرکت طبیعیه، حرکت قصریه، حرکت ارادیه، چجور حرکتیه؟ حرکت طبیعی که نیست، چون ما در حرکت‌های طبیعی نظم نمی‌بینیم. و هر جا که نظم هست ناظمی باید باشه، نظم دهنده‌ای باید باشه. هر جا که نظم در کار هست نظم دهنده باید باشه. نظم خود به خود به وجود نمیاد، اتفاقی هم نمیشه. خب پس این درخت با این نظمی که داره حرکتش حرکت ارادیه، با اراده داره حرکت میکنه. آیا خودش اراده میکنه در این حرکت؟ یعنی آیا محل ادراک و محل شعور و نظم دهندگی داره؟ کجای درخت این اراده و این شعور و ادراک رو داره؟ میبینیم که خودش اصلا بیخبره. از کجا میگی بیخبره آقا؟ برای اینکه خود من یکی از موجودات این عالمم که رشد میکنم و خودم از رشد خودم بیخبرم. من بدن خودم رو رشد نمیدم، من حرکت بدن من به اختیار من نیست، بدن من داره حرکت میکنه بدون اینکه من اراده کرده باشم و این حرکت روی یک نظم و اسلوب تام هست، یک نظم عجیب و غریبی به سراسر و شراشر این بدن حاکمه و خود من هم نیستم اون نظم دهنده. من اصلا از نظم این بدن بیخبرم. مژه‌های ما، مژه‌هامون جوری طراحی شده که مژه پایین روی مژه بالا قرار نمیگیره اینجوری، بلکه تو در تو فرو میره، لابلای هم فرو میرن مژه‌ها، که وقتی شما مژه هاتون رو روی هم میذارید پلک بالا و پلک پایین جفت میشن، یک حصاری ایجاد میکنن که نیش هیچ حیوانی درش نفوذ نمیکنه. موقعی که میخوابید جنابالی، مژه‌های شما یک حصاری درست میکنه در این شکاف که نیش هیچ زنبوری، هیچ پشه‌ای از این داخل نمیتونه بشه، در حالی که من از این نظم بیخبرم. اصلا دندون‌های ما جوری طراحی و منظم چیده شده برای خوردن غذا که سالیان سال انسان‌ها مطالعه کردن تا فهمیدن چرا دندون‌ها به این شکل و با این هیئت چینش پیدا کرده. نه در انسان، در حیوان هم همینجوره. هر حیوانی هم به اقتضای خودش، شیر، گرگ به اقتضای خودشون یه جور دندون دارن، گوسفند به اقتضای خودش یه جور دندون دیگه ای داره. گوسفند دیگه دندان نیش نداره چون نمیخواد پاره کنه چیزی رو، او دندونش دندون تخته، میخواد له کنه، بجوه. اما شیر احتیاج داره به دندان نیش که گوشت رو از هم بدره، سوراخ کنه و پاره کنه. و انسان چون هم گوشت خاره هم گیاه خاره، هم دندان نیش داره هم دندان تخت داره، هم بتونه پاره کنه هم بتونه آسیاب کنه. و طبق این روده های انسان، روده های حیوانات علفخوار، چون علف دیر هضم میشه، گیاهان دیر هضم میشن، روده های بزرگی دارن علفخوارها، ولی گوشتخوارها روده های کوتاهتری دارن چون گوشت زودتر از نباتات قابل هضمه. و و وقتی که وارد مبحث زیستشناسی میشیم و دست رو هر موجودی که میذاریم یک دنیا نظم و شگفتی درش میبینیم، یک دنیا نظم و شگفتی که در شراشر وجود این شی نفوذ کرده. حتی بارها گفته اون علف هرز کنار نهر آب میروید و ما میگیم علف هرز، ولی اون رو یک نظم و اسلوب دقیق، برگ ها چه اندازه باشن، چه فرمی باشن، چه جوری باشن، ریشه ها چه جوری باشن، آب رو چه جوری بگیرن برای اینکه نگنده، با وجود اون همه آب و چجوری رشد کنه و چجوری تخم و بذر خودش رو تهیه کنه و چجوری بذر افشار میکنه، تولید مثل کنه، در حالی که خود اون علف بیخبره. نظم دهنده دیگریست. ما تو این حرکت ها نظمی رو مشاهده میکنیم که نمیتونیم ناظم رو در نظر نگیریم. مثل همون تخم مرغی که عرض کردیم در روایت اصول کافی یا کتب دیگه هست، نظمی که در اون تخم مرغ بعد از 20 روز یک جوجه مرغ از اونجا میاد بیرون که حیه، زنده است، ادراک داره، شعور داره، دنبال قضا میگرده، از دشمن خودش میترسه، میدونه چی بخوره چی نخوره، پروبال داره، نوک داره، زبون داره، سنگدون داره، معده داره، بال داره، پنجه داره. همون آبی که اگه 20 روز دیگه اونو میشکافتید تو مایتاوه میدیدید یه آب سفید و یه آب نارنجی رنگیه که میپختید و میخوردید اون رو. بعد از 20 روز این میشه یک حیوان، حیوان به اون عجیبی، داخل در محفظه‌ای که هیچ کس به اون راه نداره، داخل در محفظه‌ای که صندوقی که هیچ کس قفل این صندوق رو نداره که بخواد باز بسته کنه این رو. و کجای این عالم عجباً در عجب نیست. شما میوه انار رو وقتی میشکافید نگاه میکنید، اون دونه هایی که مثل یاقوت کنار هم چیده شده، این درخت انار از کجا عقلش میرسه؟ خودش که عقلش نمیرسه، پس کی داره اینا رو کنار هم میچینه؟ یعنی لحظه به لحظه داره، چون اینا لحظه به لحظه دارن حرکت میکنن. دقت کنید، من و شما و سایر موجودات این عالم که حرکت نمایی داریم، یعنی نمو داریم، رشد میکنیم، لحظه به لحظه داریم حرکت میکنیم و لحظه به لحظه این حرکت داره بهش نظم داده میشه. بارها گفتیم فکر نکنیم خدای روز این عالم آفریده تموم شده رفته. خداوند لحظه به لحظه داره ربوبیت میکنه این عالم رو. چرا دست شما یه مرتبه دراز نمیشه یه دست 2 متر بشه؟ با یک اسلوب خاصی شما رشد میکنید. چرا یه مرتبه یه برگ کدو از درخت انار بیرون نمیزنه؟ یک برگ انار از درخت پرتقال بیرون نمیاد؟ یه برگ انگور مثلا از خوشه گندم بیرون نمیاد؟ وقتی که با رجوع بصر، با بازنگری حقیقی نگاه میکنیم به عالم، میبینیم سر تا سر این عالم داره فریاد میزنه که لا اله الا هو، فریاد میزنه من مدبر دارم، من حکیم دارم، به خودم نگاه کنم و فی انفسکم، به نفس خودتون نگاه کنید، به بدن خودتون نگاه کنید. خودت 5 انگشت قرار دادی برای خودت؟ نه. خودت این مفاصل رو برای خودت قرار داده ای؟ نه. نگاه کنید به دست خودتون، به اندام خودتون نگاه کنید. تو آینه میری به سر و صورت خودت نگاه کن. بعد از یه مدتی وحشت میکنی از خودت، بعد از یه مدتی از خودت وحشت میکنی. به پاهای خودت نگاه کن، این انگشت هایی که چینش پیدا کرده. یه جانبازی تو جبهه انگشت 60 پاش قطع شده بود، میگفت من نمیتونم بدوم، یه انگشت 60 پا اگه بدوم میخورم زمین. طرف میگه آه این انگشت به چه درد میخوره؟ تمام تعادل تو با انگشتت حفظ میشه. آقا این انگشت کوچولو، انگشت کلید میگیم، این انگشت کلید به چه درد میخوره؟ این نبود مثلا چی میشد؟ تمام قفل کلید های انگشت های ما همین انگشت کوچیکمونه. شاید زور نداشته باشه این انگشت کوچیک، اما این قفله. ببین یه قفل یک در، یه قلعه ای رو میبنده و باز نمیشه. شما مثلا یک میله یا یک قبضه شمشیر بخوای دستت بگیری، این انگشت کوچیک وقتی میگیری دور قبضه رو، این انگشت کوچیک میاد اینا رو قفل میکنه، یعنی این چهار تا انگشت دیگر رو این قفل میکنه. شما اگه سه انگشتی بگی شمشیر رو اصلا تو دستت نمیتونی تعادل حفظ کنی، با اینکه قدرت همه این انگشت ها زور دارن ها، اما این انگشت رو وقتی میبندی مشتتو ببند، مشتتون رو ببندید با سه انگشت، از دستت شله. اما این انگشت کلید رو وقتی میذاری کنار اینا فشار میدی، مشتت مثل پولاد میشه، محکم میشه. در حالی که بگی آه این انگشت کوچیک به چه درد میخوره. تمام اینها روی یک نظمیه که ما از نظمش بیخبریم، ما از نظمش بیخبریم مثلا، و میبینیم این حرکتی که اینا دم به دم دارن انجام میدن، دم به دم این عالم داره رشد میکنه، گیاهان لحظه به لحظه دارن رشد میکنن. ناظم اینها که در شراشر جان اینها حضور داره، داره اینها رو رشد میده. یه مقدار این کتابهای تشریح رو، چی میگن امروز کتابهای تشریح، آناتومی، کتابهای آناتومی رو بخونید ببینید داخل بدن انسان چی میگذره، چه خبر، چه کشوری این بدن انسان. و من از همه اینا بی خبر، من فقط یک گرسنم که میشه از سوراخ سرم نون میدم داخل، تشنم میشه آب میفرستم تو، بقیهش چی میدونم چه اتفاقی میفته، چه حرکات اسرارآمیزی در وجود من صورت میگیره، سلولهای خونرسان چی کار میکنن، سلولهای قرمز چی کار میکنن، سلولهای سفید چی کار میکنن، چه پایگاه عجیب امنیتی تو کشور بدن ما هست. یه عده پلیس دائم تو رگهای ما، پلیس 110 دور میزنه دائما، یه سری پلیس دور میزنه تو خون ما، به محض اینکه یه شیء غریبه میبینه بیسیم میزنه، یک به سرعت یه عده نیروی کمکی میرسن، شروع میکنن جنگیدن با اون میکروب. اگر اینا نتونن بیسیم میزنن، دوباره نیرو میرسه برای اینا، یک نیروی قوی تر. اگه بتونن بکشن و اینو نابودش کنن، اگه نتونن دور این رو محاصره میکنن دور، اصلا عجیب و الله اکبر، دور این رو محاصره میکنن، مثل سیمان که دیدی یه جایی رو با سیمان میپوشونن، دور این رو میپوشونن با خودشون، حلقه میزنن دور این، نمیگذارن که این منتشر بشه داخل بدن. سلول ها عمر خاصی دارن، عمرشون که تموم میشه آخر عمر تشریف میبرن قبرستان خودشون، کجاست؟ تحال. میرن اونجا یه چند ساعتی که مونده از دنیا برن، اونجا یک سری نیروی قبرستان دارن، به این سلولا دست نمیزنن، میذارن این سلولا بمیرن اونجا، وقتی که مردن اینا رو تجزیه میکنن، میگن گوشش به درد میخوره، این پاهاش به درد میخوره، فلانش به درد میخوره، فلان این یکیش به درد نمیخوره، اونا رو تجزیه میکنن، دوباره تو تولید سلولی از اونا استفاده بازیافت میشه یعنی. و اینها اگر عادت کنن سلول نمرده رو تجزیه کنن، میشه یک بیماری بزرگ، چون میشه خونخوار، زنده خوار میشه. الله اکبر. وقتی انسان اینها رو میبینه که چجور وقتی که به یک جای بدن یک نیروی خارجی وارد میشه، تمام بدن به حالت آماده باش در میاد. یا آقایی که تو جبهه 10-12 تا تیر و ترکش خورده بود تو یک جلسه که زنده مونده بود، میگفت هر بار که تیر میخورد به بدنم حالت نیمه بیهوش افتاده بودم رو زمین. هر بار که یه تیری به پام یا یه جایی میخورد، یک مرتبه تو مغزم صدای سوت میشنیدم، یه سوتی به اندازه چند ثانیه سوت میکشید و خیلی برام عجیب بود. این سوت چی تو مغزم، کی داره سوت میزنه؟ و عجیب اینه که پزشکا میگن بله، وقتی که تیری یه چیزی اصابت میکنه مغز سوت میکشه، حالت آماده باش میده به تمام قوای بدن. حالا این تو اون حالت میشنیده این صدای سوت رو، چه خبره تو این بدن؟ چه؟ و من بیخبرم از اینها، من از وجود خودم بیخبرم که توی بدن من چه اتفاقی داره میفته، چه چیزایی داره صورت میگیره، چه نظمی داره. خب این ناظم کیه؟ من که نیستم. این ناظم با این علم و با این حکمت و با این قدرت که ذره ذره این عالم رو داره نظم میده، آیا میتونم منکر چنین ناظمی بشم؟ نه. پس همینقدر میرسم. انسان وقتی که با دیده عبرت نگاه میکنه، با دیده تفکر نگاه میکنه به این عالم، لااقل به اینجا میرسه که این عالم یک خالقی داره، یک ناظمی داره، که این خالق و این ناظم علم داره، علیم بسیار علم داره، حکیم بسیار حکمت داره، قدیر بسیار قدرت داره که تونسته درست کنه این رو. چون انسان یه موقع علم داره اما قدرت نداره. علم داره هواپیما بسازه اما نه پولشو داره نه وسیلهشو داره. قدیر قدرت داره که تونسته از کهکشان گرفته تا ذرات اتمی رو پردازش کنه و خیلی صفات دیگه‌ای که از لوازم و توابع این صفات سمیع بصیر و حال بندگان آگاهه، میبینه این چی میخواد، میشنوه که این چه نیازی داره، که اگر نمیدید و نمیشنید خبری نداشت که این چی میخواد، خبیره، با اطلاع، آگاه به احوال این. و و یواش یکی یکی میبینیم تمام صفات الهی رو ما در خلقش مشاهده میکنیم، میفهمیم یک موجودی هست، محیط به همگان، خالق همگان، ناظم همگان، سمیع و بصیر نسبت به همگان، حکیم و علیم نسبت به همگان، حی قادر متعال و و و و اله ما لا نهایت له، اسما و صفاتی که بی نهایته. و این که او خودش مثل اینها دیگه نیست، خالق این عالم دیگه مثل این عالم نیست، چون اگه مثل اینا بود همون جوری که اینا احتیاج داشتن اونم احتیاج داشت، اگه او مثل اینا بود اونم به یه خالق احتیاج داشت، اونم به یک ناظم احتیاج داشت، اونم به یک قادر و حکیم احتیاج داشت. پس او مثل هیچ یک از موجودات این عالم نمیتونه باشه، در مکانی نمی گنجه، چون اگه در مکان می گنجید چیزی که در مکانی باشه در مکان دیگه نمیتونه باشه. چیزی که مکان به او احاطه داشته باشه، مکان بهش احاطه داشته باشه، در مکان دیگه ای نمیتونه نمی گنجه، مگر اینکه اون مکان رو ترک کنه. لذا نمیتونه محیط باشه به همه، احاطه نمیتونه داشته باشه به همه کار. شما در خطبه های نهج البلاغه، خطبه های توحیدی نهج البلاغه وقتی نگاه کنید، در معرفت توحیدی امیرالمؤمنین بیشترین محور بحث رو رو تفاوت بین خالق و مخلوق قرار داده. یکی از اونجایی که موجودات مثلا فنا دارن، من فهمیدم که او فنا ندارد، چون غیر از این مخلوقه. خالق و مخلوق تو یک رتبه نباید باشن، پس صفات مخلوقات رو نباید داشته باشه. اگر این میمیره او نباید بمیره، پس او مردنی نیست. یعنی اگر این محدوده او محدود نباید باشه، اگر این جسمه او جسم نباید باشه، اگر این جوهره او جوهر نباید باشه، اگر این دیدنی او دیدنی نباید باشه. از صفات این باید منزه و برکنار باشه، و الا اگر صفات این رو داشته باشه مثل همینا محتاج میشه، خودش محتاج میشه. اینهایی که الان عرض شد خدمت عزیزان همه تون میدونستید، همه تون اینا رو میدونستید که گیاه رشد میکنه، انسان رشد میکنه. تنها چیزی که ما گفتیم یاداوری کردیم، ما گفتیم تو خودتو درست نکردی، شما گفتی بله، گفتیم این انگشته هایی تو نظم دارن، گفتی بله. یعنی همه این اجزا رو شما، یعنی یک انسان تو کوچه و خیابون هم که بپرسی ازش، این اجزای این اطلاعات رو میدونست، میدونه، ولی کنار هم نمیذاره اینا رو که به یاد بیاره، که بفهمه که خالقی در این عالم هست. اینها استدلال نیست، اینا تذکره، یاداوری کردن. فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، تذکر بده، به یاد بیار. تذکر نفع داره برای مؤمن. که در روایتی داره یکی از همین دهریون، حالا اسمشو فراموشم شده، که خدمت امام صادق علیه السلام رسید و آقا شروع کرد از وجود خود این برای خودش استدلال کردن، مطالب رو یکی پس از دیگری برای این گفت، که این میگه کار به جایی رسید فکر کردم الان خدا پیش من و ایشون میخواد ظاهر بشه. میگه کار به جایی رسید، هی تذکر تذکر انسانو بیدار میکنه دیگه. میگه کار به جایی رسید که گفتم الان خداوند در پیش من و امام صادق میخواد ظاهر بشه. اینقدر پرده ها از جلو ذهن من رفت کنار، پرده های اوهام دیگه، اوهام و خیالات. همین خیالات رو این غربی ها گرفتن، میگن خب این عالم نظم داره، خودش طبیعت نظم داره، رشد میده اینا رو. بعد میگن خدا احتمالا همون انفجار به نام بینگ بنگ، یه چیزی قائل هستن به نام بینگ بنگ، درست میگن بینگ بنگ دیگه، اون انفجار اولیه‌ای که میگن در عالم صورت گرفته او خداست. یعنی چی اصلا؟ میگن یه انفجار اولیه ای صورت گرفته. حالا این انفجار اولیه چی منفجر شده؟ حالا میگن نمیدونیم، یه چیزی منفجر شده بالاخره. بعد این منفجر شده و دود درست شده و از دود اینا فشار فشرده شدن، یه چی جرمی به وجود آمده، این جرم بعد نمیدونم چی شده، شده خورشید و بعد خورشید تیکه جدا شده، سرد شده، شده زمین و بعد زمین چرخیده گرد شده و بعد چرخیده دور خورشید گرم شده و و چرت و پرتایی که اصلا مثنوی 70 من کاغذ شود. بابا یه لحظه چشمتو باز کن. آیه قرآن میگه هنگامی که به اینا گفته میشود آمنو کما آمن الناس، ایمان بیارید همونجوری که مردم ایمان آوردن، میگن قالو انؤمنو کما آمن السفها، ایمان بیاریم همونجوری که بیخردا ایمان آوردن. اینا امولن، اینا عقب افتادن، الان قرن 2000ه. خدا یعنی چی؟ بعد قرآن میگه بل انتو سفها، شما بیخردید، شما احمقید، شما که اینقدر نظم و در شراشر نظام عالم میبینید و منتقل نمیشی که خدایی در این عالم هست، تو احمقی، نه اینا. حماقت یخه تو رو گرفته، اسم خودت رو در روز سر دیگری میذاری شما، و الا یک ذره عقل داشتی این همه نظم و دقت و منکر نمیشدی. با یه آقایی میگم آقا همه اینو اتفاقه، یعنی نظم این عالمو، میگفت اینا همه اتفاقه، اتفاقی شده، اینجوری شده. گفتم خب حالا اولا ما کار نداریم این اتفاقاتو کی پیش آورده، یک اتفاقات رو کی پیش آورده، دوم از این شما یه شعر حافظ، یه میمون بینشون پشت کامپیوتر، این شصتی ها رو بزنه همینجوری. خب یه میمونی رو بهش یاد بده بشینه پشت کامپیوتر شصتی ها رو تتتتتتق بزنه، چند سال این بشینه با این شصتی ها رو بزنه یک بیت حافظ بیرون میاد؟ از نظر اتفاقات حساب کن، حساب و هندسه، حساب احتمالات، چند سال طول میکشه، چند صد سال طول میکشه یه بیت حافظ در بیاد؟ آیا از احتمال یک در میلیون میره؟ یک در میلیون. حالا این نظمی که تو یه بیت هست میگه چقدر نظم هست ها؟ شما انسان رو بعد نگاه کن، یک بیت حافظ در مقابل نظمی که در وجود انسان به کار رفته چند برابره؟ تلیلیارد برابر این هست؟ تو چشم انسان میری چه دنیاییه، یک سلولی مرونور بشه دیگه چشم کار نمی کنه. بعد اون وقت این چشم تنها نیست که، این چشم هست، گوشم هست، گوش هست، زبانم هست، زبان هست، مغز هست، اینا هر کدوم یه دنیا نظمن برا خودشون، و بعد تمام این مجموعه باز با هم مرتبط و متصلن. مگه میشه اتفاق؟ مگه میشه اتفاق؟ از اتفاق یعنی چی؟ اتفاقی مرتبه گل و آب قاطی شدن با همو، بعد جلو نور خورشید قرار گرفتن و لذت شدن و یه مرتبه یه جا شد دست و یه جا شد پا و یه جا شد سر و همینجور درست شدی آمد یه جا شدی انسان. از کدوم عقل اینو میپذیره؟ به قول امیرالمومنین میگه شما توی بیابانی که اصلا مسیر انسان اونجا نمیفته، وقتی حرکت کنی بری یه جایی که از آدم اونجا رد نمیشه، اونجا به یه دیوار خرابه برخورد کنی یه دیوار خرابه، میگی حتما یک روزی یه انسانی از اینجا رد میشده اینو درست کرده، با اینکه از محل مسیر انسانم نیست. نمیگی که این دیوار خود به خود به وجود آمده، یعنی عقل اجازه نمیده چنین حرفی بزنی تو. وقت چجور این عالم به این نظم رو مشاهده میکنی و میگی که نه این عالم نظم دهنده‌ای نداره، با پررویی تمام، با پررویی تمام داری این حرف رو میزنی، ویلا کجای این عالم انگشت بذاری عجبن در عجبن در عجب نباشه. گل رو نگاه کن، خاک میاد بالا چی در میاد؟ یه دونه خربوزه رو نگاه کن، میذاری زمین آب میریزی روش، برگ میزنه، ساقه میزنه، میوه میزنه، تخم میده. آخه این دونه خربوزه، این تخم، این از کجا میفهمه چی کار باید کنه؟ که بنده و جناب عالی نقاشیشو نمیتونیم بکشیم، نقاشیشو بکشیم، اون تخم خربوزه چی میدونه چی کار باید کنه؟ چی جور نظم بده به اینا؟ ما دنبال معجزه چی میگردیم؟ نظام عالم همه معجزه است. یه بار عرض کردیم خدمت عزیزان، بیاییم با چشم، با نگاه بدوی نگاه کنیم به این عالم. نگاه بدوی یعنی چی؟ فکر کن جناب عالی الان به یک بار آفریده شده ای، هیچ چیز تا به حال ندیده ای، نه انسان دیدی، نه درخت دیدی، نه آسمان، نه زمین، نه خاک، نه باد. هر چیزی رو که میبینی انگار دفعه اولت داره میبینی. دقیق بهش نگاه کن، وحشتی میگیره انسان اون اوائلش، دلش میخواد فرار کنه از همه چیز. رفیقت میاد طرفت از وحشت میخواد غالب تویی کنی. این چیه؟ این چه موجودیه؟ رو دو تا پا داره راه میره، حرف میزنه. حرف چیه؟ گیاهو نگاه میکنه از زمین داره میاد بیرون، این چی داره میاد بالا رشد میکنه؟ آب رو میبینی سرازیر میریزه میاد پایین، پرنده رو میبینی رو هوا داره وایستاده. یک اصلا تعجبی میگیره انسانو، یک حیرتی میگیره که اصلا نمیتونه حرف بزنه. چه خبر این عالم؟ کجاست که کجای این عالمه که خدا رو نشون ما نده؟ اگه وقت کردید چند ساعتی رو روی این سرمایه گذاری کنید، نگاه بدوی کن به این عالم. واقعا هر چیزی رو که میبینی فکر کن دفعه اولته، بعد ببین چه دهشتی میگیره تو همون ساعتهای اولیه. و اگر بتونی اینو ادامه بدی به جاهایی میرسی. خب ایشالله جلسات آینده که بحث روی مقدار اصطلاحی تر کنیم، بحث ها روی مقدار بیشتر جنبه کلامی و فلسفی بهش بدیم، تا اینکه حالا جلسات آینده اعلام میکنیم که چی کتابی رو انشاءالله موضوع بحثمون قرار بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.